قوانینی که امروز داره تمایزی که بین این دوتا گذاشته شده بسیار کمه، در حالی که مهمترین قسمت بحث ناشناختگی تمایز گذاشتن و فرق گذاشتن بین این دو نوع ناشناختگیه که در ادامه توضیح میدیم چرا ناشناختگی واقعی یا true anonymity به این معناست که به هیچ طریقی هویت فرد قابل کشف کردن نباشه، با هر مقدار پیگیری و در واقع تعقیب در فضای مجازی ما نتونیم بفهمیم که هویت فردی که یک عملی رو انجام داده چیه. این نوع از ناشناختگی به دلیل وجود همون سخنرانی های سیاسی که انجام میشه، یکی از مهمترین فوایدش همینه که مثلا آدم ها میتونن نظراتشون رو تو اینترنت بگن بدون اینکه ترسی داشته باشن از اینکه ممکنه شناسایی بشن. اما در این حال خب همونجور که مشخصه در واقع از در پتانسیل خیلی خوب ایجاد میکنه برای اینکه در فضای مجازی مجرمان بتونن بیان و اعمال مجرمانه انجام بدن. اما ناشناختگی شبه ناشناختگی یا سود و انانیمیتی میگه که با یک مقدار زیادی، البته نه با آسونی، تعقیب سلسله وار و سلسله مراتبی، اگر که ما یک عملی رو تعقیب کنیم میتونیم هویت اون فردی که اون عمل رو انجام داده متوجه بشیم. البته گفتم خیلی کار ساده ای نیست، برای همین ممکنه در وهله اول اصلا افراد به نظر ناشناخته واقعی بیان. یک پیگیری های زیادی احتیاج داره تا بتونیم بفهمیم هویتشون چی بوده. شبه ناشناختگی باز خوبی که داره اینه که همچنان اون اجازه رو به افراد میده که بیان و یه حرفایی بزنن یا یه کارهایی انجام بدن که به نظر خودشون درسته و جرم نیست. البته چون که میدونن که با پیگیری های زیادی ممکنه که هویتشون مشخص بشه، برای همین اینجوری نیست که بتونن به راحتی از زیر بار مسئولیت حرفایی که زدن یا اعمالی که انجام دادن شونه خالی کنن. بنابراین یه مقداری مراقبت میکنن از کارهایی که دارن انجام میدن. اونجایی هم که میگم تفاوت این دوتا نوع ناشناختگی هست همینه که در ادامه باز اشاره میکنیم که چرا ما باید سعی کنیم که از سمت ناشناختگی واقعی بریم به سمت این شبه ناشناختگی ها که هم در واقع حریم خصوصی افراد و اون آزادی بیانه که گفتیم حفظ بشه، هم آدم ها مسئولیت اعمال و حرفاشون رو بپذیرن. قوانین موجودی که در کتاب نوشته شده در مورد سه کشور، سه قانون نوشته شده در مورد ایالات متحده آمریکا، اروپا و دانمارک که در آمریکا، حالا یه توضیح که من قبل از این قوانین بدم، غیر از قانونی که در مورد اروپا در کتاب نوشته شده که داره ذکر میکنه که ما باید سعی کنیم ناشناختگی رو حفظ کنیم به خاطر آزادی و آزادی بیان و اینجور چیزا، در قوانین آمریکا و دانمارک که اینجا ذکر شده و همچنین در قوانین ایران که من گشتم، حرفی از ناشناختگی یا ناشناس بودن یا گمنامی یا اینجور چیزا زده نشده. همین برای مثال همین قانونی که در مورد آمریکا توی کتاب نوشته، اگر شما نگاه کنید اینا فقط دارن راجع به یکی از آثار ناشناختگی، یکی از مهمترین آثار ناشناختگی که ما گفتیم آزادی بیان صحبت می‌کنن. فقط در قانون آمریکا اومده که کنگره اجازه ندارد قوانینی تصویب کنند که آزادی بیان یا رسانه‌ها رو محدود کنند.
یعنی فقط در رابطه با آزادی بیان صحبت می‌کنه که یکی از نتایج ناشناختگی بود. البته در ادامه اشاره می‌کنه که در مواردی که مربوط به امنیت ملی باشه میشه در این رابطه محدودیت‌هایی هم وضع کرد. این قانون در سال 2001 و 43 روز بعد از حملات 11 سپتامبر بهش یه زمینه‌ای اضافه شد که توسط جورج بوش به کنگره ارائه شد و اجازه میداد که گزارش تمام کارکردهای کارت اعتباری و حساب‌های بانکی و تلفن و اینترنت و تمامی تراکنش‌های اشخاص ضبط بشه و ثبت بشه و بعدها با درخواست FBI قابل دسترسی باشه. یعنی تازه اون چیزی که نوشته بودن رو باز یه مقداری هم ازش کوتاه اومدن. اروپا تنها قانونی بود که این کلمه ناشناختگی رو توش به کار برده بود و گفته بود که باید سعی کنیم به سمتی بریم که ناشناختگی داده ها و اطلاعات رو زیاد کنیم، یعنی در واقع اجازه این کار رو بدیم، در حالی که حقوق و آزادی و ارزش‌های یک جامعه دموکراتیک از بین نره، حقوق دیگران و آزادی دیگران از بین نره. و باز البته در این قانون هم اشاره‌ای به ناشناختگی واقعی یا شبه ناشناختگی نشده. در واقع برداشتی که میشه از قانون این قانون کرد اینه که همون قانون اروپا همون ناشناختگی واقعی رو در واقع قبول داره و داره میگه که ما باید بریم به اون سمت. در قانون دانمارک هم راجع به آزادی بیان صحبت شده بود تا اینکه در سال 2002 بعدن یک در سال 2004 باز یک قانونی گذاشتن شبیه به همون چیزی که در آمریکا بود، گفتن که تمام اطلاعات ارتباطی افراد مدت حداقل یک سال ثبت میشه و با اجازه دادگاه نیروهای امنیتی و پلیس اجازه دسترسی به اون رو دارن. و همچنین یک مورد دیگه‌ای که بود شبیه به آمریکا، گفتن که ISP ها یا سرویس دهنده اینترنت باید رکورد های ایمیل هایی که آدم ها دارن میفرستن رو باز همون تا حداقل یک سال ثبت کنن. این سه تا قانونی بود که توی کتاب نوشته شده بود. در مورد قوانین ایران هم گفتم مثل جاهای دیگه، مثل همین قوانین راجب ناشناختگی ما حرفی نداشتیم، ولی خب از این دست قوانین راجب آزادی بیان و آزادی عقیده و اینا خب مسلما داریم تو قوانین خودمون، ولی باز به نظرم خیلی مربوط به ناشناختگی نیست. به نظرم چون که قوانینی نبود کتاب هم مجبور شده بود که دست به دامن آزادی بیان بشه، وگرنه تنها قانونی که نام برده بود از ناشناختگی این قانون اروپا بود. در مورد موارد گریز یا خلاهای قانونی که وجود داره الان و باعث میشه که یک تناقضاتی در واقع پیش بیاد در دنیای واقعی با قوانینی که هست، یا اینکه یه پتانسیل هایی وجود داشته باشه برای سوء استفاده، یکی اینه که کاربران اینترنت هر روز خواستار حفاظت از حریم خصوصیشون میشن بیشتر از قبل، در حالی که طبیعت اینترنت این بوده که آدم ها آزادی مطلق، یعنی در واقع آزادی دسترسی به همه چیز از جمله دسترسی جمع‌آوری اطلاعات دیگران رو داشته باشن. طبیعت اینترنت این بوده که آدم‌ها اجازه همه کاری توش داشته باشن، حتی برن دسترسی و برن اطلاعات دیگران رو جمع‌آوری کنن، در حالی که این مغایر با آزادی‌های اولیه باز همون آدم‌های دیگه است. این یکی از تناقضاتیه که وجود داره. از یه طرف حریم خصوصی آدم‌ها می‌خوان بیشتر باشه، از یه طرف اینترنت میگه دسترسی جمع‌آوری اطلاعات دیگران هم اجازه دارید حتی انجام بدید. مسئله بعدی اینه که خب هر روز سرعت دسترسی به شبکه‌های اینترنت بیشتر میشه، هزینه‌اش هم کمتر میشه، بنابراین سهولت دسترسی به امکان ناشناختگی واقعی به وجود اومده و خیلی سریع‌تر و راحت‌تر میشه به صورت ناشناختگی واقعی در اومده. شبه ناشناختگی هم پیشرفتایی داشته البته، حالا در ادامه باز میگم که چه جوری پیشرفت داشته. مثلا از انواع رابطه های ناشناخته‌ای که اسم برده شده که هر کاریش کنیم همچنان باقی میمونه، مثلا هویتی که افراد توی این چت‌روم ها یا اتاق‌های گفتگو پیدا میکنن، یا حتی وقتی که شما از یه صفحه وب دیدن میکنید یا حتی ایجادش میکنید این صفحه وب رو، همچنان میتونید ناشناختگیتون رو حفظ کنید و اینم نمیتونیم حذفش کنیم، نمیتونیم بیان بگیم تو چت روما همه باید اسم داشته باشن و مشخصاتشون رو بدن. منتها چیزی که هست اینه که تکنولوژی جدید وقتی که تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، مثلا پروتکل‌های جدید اینترنت که اومد، مثلا این پروتکل IP میتونه باعث بشه که یه مقداری این ناشناختگی واقعی به سمت شبه ناشناختگی بره با استفاده از آدرس IP که حالا تو کتاب نوشته بود به هر رایانه، در واقع حالا بگیم هر یوزری مثلا یه آدرس IP داشته باشه به صورت ثابت اگر در خونش، بالاخره پیگیری این افراد یه مقداری راحت تر از حالت ناشناختگی واقعی خواهد بود و شبیه شبه ناشناختگی میشه. برای مثال همین یکی از راه‌های ناشناختگی که استفاده از پست‌های الکترونیکی بود برای اینکه سرویس‌هایی که این سرویس رو ارائه می‌دادن در اینترنت، درسته که یه فرمی رو ما می‌رفتیم پر می‌کردیم، ولی هیچ وقت مشخص نبود اون چیزی که داریم می‌نویسیم توی اون فرم‌ها واقعیه یا نه، یا حتی شاید آدرس دوستامون رو می‌نوشتیم توی فرمایی که داشتیم پر می‌کردیم. اما وقتی که اون قضیه آی پی مطرح بشه، این قابل پیگیری میشه تا جایی که آدما برن از رایانه‌های عمومی مثل رایانه‌های موجود در کتابخانه‌ها یا دانشگاه‌ها و اینا استفاده کنن. این باز دوباره باعث میشه که هویت افراد غیر قابل تعقیب بشه و دیگه کاملا، یعنی شما یک حساب کاربری پست الکترونیکی درست کردید که حدودا ناشناس بوده، بعد حالا اومدید از رایانه‌های عمومی هم استفاده می‌کنید، دیگه کاملا ناشناس میشه و به یک ناشناختگی واقعی می‌رسید. یک موضوع دیگه شرکت‌های هرزنامه‌نگاری که حالا من ترجمه کردم، یک شرکت‌هایی هستن به نام ریمیلرز، این ترجمه‌ای بوده که من کردم. این شرکت‌های ریمیلرز چیکار می‌کنن؟ ایمیل در واقع اسپم، شبیه اسپم می‌فرستن، یعنی یه ایمیل از شما رو می‌گیرن و اینو به انبوه ایمیل‌های می‌فرستن، با این تفاوت که نمیذارن مشخص بشه که این ایمیل از طرف کی داره فرستاده میشه، یعنی کاملا اطلاعاتی که مربوط به شما بوده و قابل پیگیری بوده رو از بین میبرن و بعد اینو به مثلا هزاران ایمیل میفرستن. این یکی از مشکلات اصلیه که این قانونگذاران در مورد ناشناختگی باهاش طرفن و هر چقدر هم که قانونگذاران جلوی اینها رو بگیرن، باز دوباره به خاطر طبیعتی که خب اینترنت داره، لزومی نداره اینجا شرکت دفتر دستکی باشه و یه مکان فیزیکی باشه، اینا باز یه سایت دیگه بر خودشون میزنن و این کار رو ادامه میدن. بنابراین ناشناختگی واقعی از طریق اینها همچنان ادامه پیدا میکنه و همونجور که اول کتاب گفتیم، ناشناختگی واقعی فواید و مضراتی داره که باز اینو بذاریم با هم در تناقض زندگی. در این حال که میتونه با آزادی بیان در یک کشور دیکتاتور کمک کنه، اما میتونه باعث بشه که آدم‌ها برن بدون ترس از پیگیری و تعقیبشون، تعقیب قضایی و حقوقیشون، برن تو اینترنت مثلا سوء استفاده از کودکان، حالا تو کتاب نوشته بود چایلد پورنوگرافی، یا مثلا مسائل مربوط به نژاد پرستی صحبت کنن یا انجام بدن. کتاب گفته که قوانین ناشناختگی باید بیان اهداف اصلی رو هدف بگیرن و مثلا نمونهش همین شرکت های ریمیلر یکی از اهداف اصلی هن که باید حتما مورد توجه قرار بگیرن. همچنین اشاره کردن که حالا که یه عده مجرم میان از این قوانین و از این امکان موجود سوء استفاده میکنن، از این پتانسیل موجود سوء استفاده میکنن، نمیتونیم از کل قوانین ناشناختگی واقعی بگذاریم و یه قوانینی رد کنیم و تصویب کنیم که بیا تمام ناشناختگی رو از بین ببره. ما همچنان به این ناشناختگی احتیاج داریم و یکی از لازمه های شبکه جهانی اینترنته. راه حل هایی هم که کتاب پیشنهاد داده در آخر فصل، چند تا در واقع چهار تا راه حل، سه تا راه حل پیشنهاد داده به صورت مشخص. یکی میگه که بیایم یک قانونی بذاریم که سرویس دهندگان پست الکترونیکی رو وادار کنیم هویت افراد رو شناسایی کنن، یعنی اینکه اون فرمی که داره پر میشه در واقع وریفای بشه و مشخص بشه اون آدمی که داره این کار حساب کاربری پست الکترونیکی رو درست میکنه در واقع هویت واقعی داره و داره این کارو میکنه. به اضافه این که بیایم این کتابخونه‌های محلی و کافی شاپ‌ها و دانشگاه‌ها که کتابخونه که کامپیوترهای عمومی توشون وجود داره، وادارشون کنیم که اگر کاربری میخواد استفاده کنه از اینا، مشخصاتش مثلا ضبط بشه، حالا تا یه مدتی مثلا که معلوم باشه چه کسی در چه ساعتی سر این رایانه عمومی نشسته بوده. و خب این توی دانشگاه ولی خب توی کافی شاپ
اطلاعاتیه.
نه دو جور قابل پیگیری نیست آیده خب این وقتی که این دو تا قانون رو با هم ترکیب کنیم در واقع داریم امکان ارتباطات به صورت ناشناخته واقعی رو کاهش میدیم، سعی میکنیم کاری کنیم ارتباطات شبه ناشناخته بشن و قابل پیگیری باشن. یه مسئله دیگه همون که گفتیم شرکت های هرزنامه نگاریه که الان قانونی که دارن بهشون اجبار میکنن اینه که شما نام فرستنده رو نگه دارید و خب اینم معمولا عملی نمیشه و چون که گفتم این شرکت ها خیلی تابعیت قانون که ندارن، خب هر کاری دلشون بخواد میکنن، خب اسم فرستنده رو نگه نمیدارن. برای همین ما شاید بیاریم یک قانون یه مقداری در واقع لایت تری برای اونا بذاریم و اینکه بیایم بگیم که شما نمیخواد اسم فرستنده رو بذارید روی ایمیلاتون، بیایید آی پی فرستنده رو همراه این ایمیلایی که دارید میفرستید به همون صورت انکریپت شده ای که هست رد کنید بره. یعنی که یه مقدار کمی فقط مجبورشون کنیم که با ما همکاری کنن، فقط بگیم که آی پی فرستنده رو رد کنید بره. این باعث میشه که در این حال که پیام ها دارن تقریبا به صورت ناشناخته ارسال میشن، چون باز اون آی پی انکریپت شده باید انکریپت بشه اگه بخواد پیگیری بشه و بعد مشخص بشه حالا اون آی پی مال کی بوده و اینا، پیغام ها تقریبا باز به صورت ناشناخته ارسال میشن. اما قوانین ضد ناشناختگی هم رعایت شده برای اینکه دیگه این یه ناشناختگی واقعی نیست و همونجور که دیدیم قابل پیگیریه با تعقیب آی پی. و سومین موردی که کتاب اشاره میکنه اینه که بیایم بررسی کنیم انواع ناشناختگی های واقعی که در فضای مجازی وجود داره، اونم توسط قانونگذاران تحصیل کرده، یعنی یه قانونگذارانی مخصوص بررسی این ناشناختگی های در اینترنت بذاریم، اینا بیان انواع و اقسام ناشناختگی های واقعی رو در فضای مجازی بررسی کنن و بتونن یه راه حل جایگزینی که کاربردی و واقع‌گرایانه باشه برای این ناشناختگی واقعی ارائه کنن، یه چیزی شبیه شبه ناشناختگی ولی خب باز بهتر، برای اینکه دیدیم شبه ناشناختگی هم یه جاهایی یه مشکلاتی داره. بیان یه جایگزین پیدا کنن، اون وقت میتونن قانون بذارن که مثلا ناشناختگی واقعی رو کلن سعی کنن از گردونه اینترنت حذف کنن. این آخرش هم سه تا پیشنهاد کرده کتاب که بیان اولا تمام روش های پنهانسازی هویت واقعی افراد اگر مشخص بشه که با هدف اعمال مجرمانه مجازی صورت گرفته غیرقانونی اعلام کنن، که خب حدودا غیرقانونی اعلام کردن. یکی این که مجرمان با همون سطحی که با اهمیت و سطحی که جرمی که انجام دادن مجازات بشن، و اینم برای اینکه یه مقدار این جرمای مجازی هنوز کوچیک گرفته میشه، برای همین کتاب میاد میگه که پنهانسازی هویت افراد باید به عنوان یک جرم بزرگ در نظر گرفته بشه. این مثل این میمونه که مثلا پاسپورت جعلی برای یکی درست کنی یا شناسنامه جعلی برای یکی درست کنی، یه مقداری اهمیتی که بهش میدن قانونگذاران بیشتر بشه. دوستان این سوال بکنم شما سوالتون این بود که ناشناختگی روی سیستم های پرداخت الکترونیکی الان هست در نیست که نه، پرداخت الکترونیکی منظور شما توی پرداخت ای پیمنت های اینترنت در واقع، یا اینی که توی مغازه میریم الان کارت میکشیم؟ چون اون ای پیمنت ها که خب شماره کارتمون رو داریم میزنیم و خب مایم میگه. مبحثی بوده که قاعدتا با توجه به این حرفی که شما میزنید باید میبوده مربوط به همین چیزهایی که من گفتم. من تو قوانینی که میگشتم ندیدم، هم قوانین ایران که سعی میکردم در این رابطه باشه بگردم، هم خب اون قوانینی که توی کتاب نوشته بود، چون من اون قوانین اروپا رو که نوشته بود سعی کردم چند تا کشورم حالا جدا جدا برم نگاه کنم، مثلا ببینم، چون خیلی اصرار داشتم مثلا راجع به همین کلمه ناشناختگی اصلا تو قانونه به کار رفته باشه اینا، اون چیزایی که من نگاه میکردم ندیدم. ولی با توجه به این صحبتی که شما میکنید مثلا همین مثال آخری که زدید قاعدتا باید مربوط به همین بحث باشه، ولی من ندیدم. دسترسی به اطلاعات دیگران جزء ایده‌های اصلی راه اندازی اینترنت نبوده، دسترسی به تمام اطلاعاتی که موجود در اینترنت هست، یعنی اینترنت گفته ما یه شبکه راه بندازیم همه بتونن به همش دسترسی داشته باشن. تو کتاب اینجوری نوشته بود که یکی از تناقضاتی که وجود داره اینه که با وجود اینکه آدم‌ها خواستار حفاظت بیشتر از حریم خصوصیشون هستن امروزه، ولی در واقع وایدلی نیچر اینترنت که از اول وجود داشته این بوده که دسترسی آزاد به اطلاعات حتی اطلاعات افراد بوده. کافی شاپ نمیشه بودم اون موقع تو ذهنم
ایمیل کاری برش بیستم چند تا غلط املایی داشتیم
باشه خلا این دیشب دیگه خیلی دیر وقت شده.
خوبه. ولی مثلا یه بخشش که مثلا مربوط به خانواده میشه، این که دیگه کسی تنها شوهر همدیگه شدن و اثبات رو رعایت نکردن خارج از خانه، میتونه به قدر در همه جوامع امر زشتی تلقی میشه. حالا میتونی یه فهرستی از فضایل اینجا لیست کنی که تو همین کتاب بشه شاده. اون چیز مهمه در اخلاقه، اون چیز مشکله، مشکل ایجاد میکنه در اخلاق، طبقه بندی این ارزش ها، یعنی که کدوم ارزش رو شما بالای کدوم ارزش قرار بدید. اگر ما دارای حریم خصوصی باشیم، امنیت اجتماعی باشیم، آزادی بیان هم باشیم و اینجا حالا بحث ناشناختگی، من داشتم کتاب خیلی یک طرفه و یک سویه رفته، معمولا آدم های حقوقی همش دوست دارن جلوی یک کار رو ببندن، یعنی بدونه که کجا میشه مثلا روزی رو برود نمون کرد بگیم باباش مخواست بکنم. وجوه مثبت یک امر رو کمتر ازش بحث میکنه. ناشناختگی یه سری وجود مثبت و ایجابی داره که ما ندیدیم توی این کتاب. آقای بهرامی عرض کنه خود آقای بهرامی خودش هم یه مطور مطالعه میکرد جاهای دیگه که آیا این وجود مثبت ناشناختگی چه موردی میتونه باشه. برقا دارم این عرض میکنم که اگر ما مجموعه و دسته ای از فضائل رو اینجا فهرست بکنیم، در اینجا
از شما سوال کنم که آیا ناشناختگی مهمتره یا حریم خصوصی؟ کدومش ارزش بیشتری داره؟ این سوال چه وقت پدید میاد؟ وقتی که این مفاهیم با هم در یه نقطه تعارض میکنن. یعنی شما باید آزادی بیان رو حالا با این توضیح که باید محدود کنید، یا باید حریم خصوصی رو محدود کنید نقض کنید در واقع، یا باید آزادی بیان رو نقض کنید یا حریم خصوصی رو. مثال شما داری بحرامی آزادی بیان با حریم خصوصی در تعارض میشن.
همین مثال که رجوع طبیعت اینترنت،
آها گفتی از یه طرف حریم خصوصی انتظار داره شما جلوی آزادی دیگران رو بگیریم از این که راجع به افراد دیگه تجسس بکنن، از یه طرف هم حریم از یه طرف هم آزادی بیان یا بذارید هر کسی هر کاری هر اطلاعاتی هر بیانی داره توی اخبار و اطلاعاتی که خب کدومش مهمتره؟ این که کدومش مهمتره برمیگرده به مکتب اخلاقی که شما اتخاذ کرد. خیلی مهمه شما داره چه مکتب اخلاقی هستی، چه آرمانهایی رو اصلی میپندارید در اخلاق، چه آرمانهایی رو فرعی میپندارید در اخلاق. این خیلی مهمه، اصلا کلاس فلسفه اخلاق از همینجا شروع میشه. ولذا اگر انسان بخواد یه چیز دانشجو یا استاد متفکری باشه، مهمی نیستش که پافشاری کنه رو آزادی بیان یا پافشاری کنه رو امنیت اجتماعی، چون همه‌شون خیر و برکت. اون جایی که باید شما به عنوان یک آدم عاقل تصمیم گیری بکنید اینه که اگه این دو تا با هم تعارض کردن کدومش به دیگری ترجیح بده. ترجیحات اینا هسته بحث عقلانی در اخلاق رو کلید می‌ده. من گاهی اوقات در بین دانشجوها دیدم که گاهی اوقات بر یه مفهوم ارزشی تاکید می‌کنن و به دلیلی که تاکید روی این مفهوم ارزشی می‌کنن، نتایجی که می‌گیرن نتایج درستی نیست، به خاطر اینکه از بعضی از مفاهیم ارزشی دیگه غفلت کردن. هیچکی نمیگه آزادی بیان بده تا هیچ مکتبی، بحث سر اینه که ما اگر یه هرمی، یه دفعه راجع به هرم براتون صحبت کردم، هرم ارزش‌ها، اگه یه هرمی راجع به ارزش‌ها بکشیم و این هرم رو طبقاتی براش قائل بشیم، بحث اینه که آزادی بیان در کجای این هرم قرار داره؟ آیا در رأس هرم قرار داره یا در میانه هرم قرار داره یا در چپ هرم قرار داره؟ چه فرق میکنه؟ اگه کف هرم باشه وقتی تعارض پیدا میکنه با رأس هرم، باید ازش چشم پوشی کرد در رأس هرم برده. اون چیزی که دنیای انسانی رو میسازه تعارضات این ارزش ها هست، نه خود ارزش ها. خود ارزش ها که همه قبول دارن، همه میپذیرن، کسی هم تعبیر پوش نداده، اما حدود و سقور اینا هستش، مرزهای اینا هستش با هم دیگه، به خصوص در مناطق همپوشان. یعنی شما حتی مرزهای اینا رو مثلا آزادی بیان بیان کنین مرزش چیه؟ حالا میگه حریم خصوصی رو بیان کنین مرزش میشه این. در این دو نقطه هیچ پرسشی وجود نداره، اما اشکال اینه که شما اگر در این منطقه خواستی سخن بگی، آیا آزادی بیان رو ترجیح بدی دایرش رو کامل کنی یا حریم خصوصی رو دایرش رو کامل کنی به نفع دی، یا اینکه نه یه حد وسطی هم وجود داره بخششو به این بدی بخششو بدی. این نقطه هست که پرسش فلسفی شد، این نقطه هست که یک دانشجوی متفکر باید بهش بپردازه و راجبش تصمیم بگیره. من واقعا تأسف میکنم گاهی اوقات با یک ادبیاتی که یک کسی میاد راجع به این مثلا حریم خصوصی، حتی امنیت اجتماعی، ممکنه آزادی بیان یه تعارضی با امنیت ملی یا امنیت اجتماعی داشته باشه، یه تعارضی با امنیت ملی داشته باشه، یه تعارضی اینا با عفت داشته باشن، همه اینا محتمل میشه مثال هایی زد برای اینکه نقاط تعارضی بین این دایره ها وجود داره. اون چی که ما رو گیر میندازه نقاط تداخل این دایره ها هست، هرچند تداخلش بیشتر باشه حل کردنش مشکل میشه و اون مکتبی که شما اتخاذ کردید بسیار تأثیر گذاره. خب حالا اینجا میخوام این نکته رو عرض کنم، چون قول داده بودم البته راجع به لیبرالیسم براتون صحبت کنم. مکتب لیبرالیسم مکتبی است که آزادی بیان رو در رأس این هرم قرار داده، یعنی معتقد است که آزادی بیان یک ارزشی است، هیچ ارزشی دیگه نمیتونه باشه، هیچ ارزشی دیگه. اینجا یعنی اگر شما به یک مجله که تولید تصاویر مستحجن میکنه در امریکا بگه آقا این چه کار زشتیه که میکنی؟
میگه که عرض کنم بوده شما که من آزادم دلم بخواد. و اصل اول اساسنامه امریکا ایالات متحده امریکا هم ازش پشتیبانی میکنه، همین اصل که آقای برنامه بهش اشاره کرد که انسان ها آزاد هستن در بیان همه مطالب و هیچ چیز دیگه ای محدود کننده نیست. حتی کنگره هم اجازه نداره که یه چیزی تصدیق بکنه که آزادی بیان رو محدود. میشه مکتب لیبرال نیست، مکتبی که معتقد آزادی بیان در رأس این ترم قرار داره. از دیدگاه اسلامی آزادی بیان یه ارزش هست، اما یک ارزش میانیه نه یک ارزش بالاسری. حالا من تعارضش رو با نقطه تعارضش با همین خصوص که بحث های برنامه رو میشه کنم فکر کنم که تعارض داشت به همین سمت میرم. ایشون گفتن که ما برای تأمین حریم خصوصی احتیاج داریم که نقض کنیم آزادی بیان رو، چون آزادی بیان از بزاده هر کسی بره هر جور تجویب بکنه و راجع هر کسی هر چی دلش بخواد بنویسه دیگه. حالا یه چیزی زوم کرده روی شخصی رفته کپی که زندگی رو در آورد برای یه مقاله با حریم خصوصی طرف شکسته شد، اما آزادی بیان این آقا حفظ شد. حالا اگه جلوی مقاله رو گرفتیم عکسش اتفاق میفته، حریم خصوصی او آقا حفظ میشه ولی آزادی بیان این آقا نقض میشه. حالا که چه تصمیمی میگیرید اینجا در مکتب اسلامی تأکید شده در مقام بیان آزادی بیان؟ اولا من این نکته بگم، آزادی بیان به صورت مطلق در اسلام پذیرفته نیست. دستورهای صریح داریم در آیات قرآن که آزادی بیان رو در بعضی جاها محدود کرده، مثل غیبت کردن که تشبیه شده به خوردن گوشت برادر مرده. و از اون مهمتر که به خصوص محدود به بحث ما میشه، مفهوم از خواهر حضور شما که همین در همین آیه شریفه اومده که از خواهر حضور شما که مفهوم تجسس مفهوم تجسس که صریحا نهی شده ولا تجسس، تجسس یعنی سرکشی و احوالات خصوصی افراد برای کشف آنچه که واقع است. تجسس میگن جاسوس هم که میگن جاسوس به خاطر که میره از این کفتی که امور خواهد در سر در بیاد. جاسوس علال اصول مربوط به حوزه ملی نیست، و کسی هم مثلا تو زندگی شما دخالت کنه ببینه که مثلا میخواد بده سرخاله شما که دختر خاله شما که چه ارتباطی با هم دیگه دارن، شما به کی نامه میزنی، کی به شما نامه میزنی، کی به شما پول میده، شما به کی پول میدی، کجاها سفر کردی، این نوعی جاسوسی تلقی میشه. این مورد نهی صریح قرآن هست. یعنی یکی از مواردی که این آزادی بیان پرش پریده همینجا برمد حریم خصوصی هست. یعنی اگر در این نقطه تعارض شما بخواد مطابق مکتب لیبرالیسم ارزیابی کنید، اینجا تا حدودی دوچار یه نوع سردرگمی میشید، به خاطر اینکه حتی اصل اول عرض کنم حضور شما که اساس نامه قانون اساسی امریکا هم معتقد آزادی بیان تا جایی است که به آزادی دیگران صدمه وارد نکنه. وقتی که این حریم خصوصی کجا خوابیده یه مقداری مشکل میشه، تصمیم گیریش در اونجا خیلی دشواره. آقای بهرامی هیچ راه حلی گفته گوش ارائه نرده، درسته؟ در کتاب هم ظاهرا همینطوره، میگه ما گیر میکنیم یه جایی که آزادی بیان، همین مثالی که زدیم، میگه ما گیر میکنیم، یعنی جاهایی هست که لیبرالیسم نمیتونه حلش کنه. چون اگه بیاد بگه حریم خصوصی مقدمه، چه مشکلی براش پیش میاد؟ خودش نفس کرد، چون لیبرالیسم قائله که اصل اول ارزش ها در رأس هرم چه قرار داره؟ آزادی بیان. اگه بخواد نه بگه دیگه نه آزادی بهتر داره حریم خصوصی افراد هم شکست بشه، چه مشکلی براش پیش میاد؟
اینکه آزادی برای دیگه ناسی میدرسه کن به آزادی
شد خودش رو بگه نشد بگه
نشد چه اشکالی داره آزادی خوبه؟ آزادی لیبرالیسم اختزای چه این چیز رو داره؟ اختزای ذاتی لیبرالیسم همینه، هر کی چی دلش بخواد بگه بگه. یه لیبرالیسم مقید معتقده که اب نداره، بذار اونم بگه اونم بگه همه بگه
در زیر
آزادی به هم باعث بشه که به حجم آزادی تا وقتی که باعث بشه که به دیگران آسیب وارد نشه، وقتی وارد حریم خصوصی اول میشه داری به دیگران ضرر میزنی، اینجا با اون قسمت از تعریفش تناقض داره.
بس خب این اگر ملتزم به این امر بشه، نوعی محدودیت در آزادی رو حتی لیبرالیسم هم قائل میشه. و پرسش اینه، پس ما یه ارزش‌هایی داریم که بر آزادی مقدم میشه، بنابراین بنیانی که شما برای لیبرالیسم عرضه کردی مخدوش میشه، یه نوع مخدوشیت از اون بنیان لیبرالیسم. و لذا تمام کسانی که لیبرالیسم رو خواستن بیان کنن، خواستن محدودیت باشن بیان کنن، مرزهاش هم بیان کنن، و این تبیین مرزها به صورت طبیعی مکتب لیبرالیسم رو مجبور میکنه که آزادی رو از رأس احرام بکشه پایین‌تر. اگر شما گفتی آزادی بیان تا جایی که به دیگران صدمه ای نزنی، یعنی اگه صدمه به دیگران زدی اونجا آزادی بیان ارزش چه نیست. اون چیزی که حالا من پرسش دومم اینه از نظر فلسفی، اون چیزی که مهمتر از آزادی بیانه چی میشه بنابر همین نظریه؟ حریم خصوصی افراد دیگه، چون حق حفظ منطقه محرمانگی اشخاص دست اشخاص، بنابراین این بر آزادی بیان مقدم. یا مثال دیگه، مثالی که خودتون زدی، گفتید در سپتامبر 11 سپتامبر جورج بوش اومده یه قانون تصویب کرد که در اون قانون اجازه داده ایمیل اشخاص و اینا دیده بشه اینا، البته باز یه قیدایی میزد که به یه جورایی به امنیت ملی امریکا برمیگشت، یعنی باز هر کسی و هر چیزی نه، اون مجوز دادگاه، حالا بعضی عبارت ها که تو اروپا تشخیص FBI که خب اونا بالاخره حافظ امنیتشی هستن اجتماعی هست، و یا دستگاه های مثل ارز کنم بزرگ شما دستگاه های امنیتیشون CIA که حافظ امنیت ملی شد هست. بنابراین اگر ارزش های دیگه بیاد بر آزادی بیان مقدم شد. من میخوام بگم حتی بر مکتب لیبرالیسم هم میتونید مثلاها و مواردی پیدا بکنید که آزادی بیان محدود میشه طبق تعریفی که خود لیبرالیست ها عرض میکنه. این تعریف که آزادی بیان در رأس احرام قرار داره ذاتا هیچ جای دنیا پذیرفته شده نیست. ما معتقد هستیم که ارزش های وجود داره که هیچ چیزی نقضش نمی کنه. عدالت، قرب الهی، دو تا مکتب وجود داره، یکی مکتب ارسطو و مکتب یولیون ما در شیعه که معتقد هستن عدالت رو چیزی نقض نمی کنه، و یکی هم حالا مکتب جدیدن بعضی از متفکرین جدید با توجه به آیات روایات، اونم قرب الهی، یه ارزشی تلقی شده که در این ارزش هیچ ارزش انسانی دیگه‌ای نمیتونه جایگزینش بشه. اینا ارزش‌های مطلق محسوب میشن. یادم بندازید راجع به ارزش‌های مطلق و ارزش‌های نسبی یه وقتی صحبت کنیم. یعنی تو خود تو خود هست. ادامه بده آقا.
قرب الهی که خودش درسته که خوبه. یعنی ارزش یه چیزهایی باعث میشه که باعث قرب الهی میشه. خب همون چیزایی که داشتم مثلا همون مثالی که جلسه اول دومون زدیم با هم تداخل داره.
نه اسباب شیء غیر از خودش
مثلا پدر و مادر یا مثلا نور منظورم.
اشکالی نداره. همیشه تو زندگی ما یه سری اموری اسبابی برای امور دیگه میشن. این خشه‌ای به قرب الهی وارد نمی‌کنه. اما اون مفهومی که شما ارائه میدید باید ببینیم یه مفهوم نسبیه یا یه مفهوم مطلقیه. در رأس احرام میشه جایگزینش نشون بشه. بله ابزارهاش مشکل نداره. حالا با آزادی بیان هم همینطور ابزارهای مختلفی داره. با ابزارهای مختلفی اون آزادی بیان تحسین میشه. یه دفعه تو روزنامه، یه دفعه تو وبلاگ، یه دفعه تو فیلم، یه دفعه تو مصاحبه. ابزارها رو مختلف نداره. ما الان به خود مفاهیم کار داریم.
الان ادالت که میگید ادارت زمینه اجراش نیست توی جمعات ما چی کام کنم؟
نه، الان ما بحث اجرایی و عملی نداریم، بحث نظری داریم. فلسفه اخلاق یه حوزه نظری هست، حوزه نظری پردازیه. ممکنه شما یه چیزی رو ارزش بینگاری در رأس احرام، اما هر چی رو زمین بگردید پیداش نکنید، این اشکال نداره، اون نظریه مخدوش نمیشه. ما ها نتونستیم به اون نظریه دسترسی پیدا کنیم. حوزه عمل رو به حوزه نظر نباید خلط کنیم. ممکنه شما نظریه بدی، نظریه اشکال نداشته باشه، اما خب اجراش بکنین ما نتونیم اجراش بکنیم یا توقیش نداشته باشه.
ما فرض کنون آزادی که اجرایی این یه چیزی رو اون آزادی بزنیم کنیم و اجرایی تو عمل با بچه باشیم چون برس چه چیه؟ بعد مثل این مونه تو اصلش برای اصلش یکم ضعیفتر بجه در عمل دارن یک نگیر انجام
نه در نظر مشکل داره.
من در
عمل وقتی اجرا
نشه ببین نظریه اینه که شما جایگاه آزادی رو کجا تعیین می‌کنید، جایگاه حریم خصوصی رو کجا تعیین می‌کنید، جایگاهش میشه نظریه. ما معتقد هستیم که بعضی از ارزش‌ها رو میتونیم تعریف کنیم، میتونیم پیدا کنیم که میشه در رأس احرام گذاشت که چیز دیگه‌ای براش تفوق نداره در نظریه. در نظریه
وقت در عمل نتیجه داشته فرش مونده
در عمل معمولا هیچ کدومش نمیشه اجرا کرد. چون هر چی بالا بذارید در عمل، چون ما با جامعه انسانی مواجه هستیم، افراد شرور وجود دارن، افراد شرور مانع از دولت هم مانع، حالا هر مفهوم ارزشی دیگه مانع آزادی هم. مگه تو امریکا که اصل اولش آزادی بیان، حتما آزادی بیان اجرا میشه؟ در عمل همه ما مشکل داریم. اون یه بحث اخلاق عملیه، باید وارد بحث اجتماعی روانشناسی جامعه شناسی خوبه. این هم یه نظریه است، اشکال نداره، ما اصراری برای امر نداریم که حتما یکی از اینا رو بالا بذاریم. ارسطو معتقد که 4 تا از اینا اون بالا قرار دارن. اون 4 تا عبارت است از عدالت، شجاعت، عفت، میانه‌روی. این 4 تا رو معتقد در رأس احرام قرار دارن. و که انسان فضیلتمند کسی که هر 4 تا اینا رو داشته باشه و معتقده که اون میانه روی یه جوری این 3 تا رو هماهنگ می‌کنه، یعنی اون فضیلت 4م رو یه جوری تعریف می‌کنه که نقش هماهنگی این 3 تا رو بر عهده داره، یعنی کانفلیکت‌های اینها رو، تعارضات اینها رو حل می‌کنه. میشه نظریه اینجوری داشت، ولی من دارم عرض می‌کنم که نظریه داده شده که قرب الهی رو ارزشمندتر از فضیلت 4 کنه.
مثلا یکی از یه سرخوم شخصی به اینکه آقا شما به شرکی بعد
خانواده های ما، پدران ما، اونا که سنی ازشون گذشته، اونا که جا افتادن، حالا ما ها یه خود جوانی، منم خودم باید شما هم
شما که یه خود چون روحی هم مثل شما در دلیل،
ولی واقعا پدران ما، مادران ما، پدر بزرگان ما نمیپذیرن که مثلا ما بیان همچین بستری رو فراهم کنیم که هر کسی ولو با لایسنس و کارت و مجوز اینا بره تو. و حالا مثلا حالا مثال زیاد میشه بزنم، خیلی بازش نکنم که همه لفظ از فرانس به شما که به نظر میرسه که ما واجد یک سری ارزش هایی بالاتر از آزادی بیان هستیم و ما ارزش ها باید فهرست بشه، البته بحث داره خیلی شفاف نیست. من یه مثال دیگه تکمیل کنم و برام یه سیست بدید به من.
من یه اجازه بدم در
اشکالی که شما
من میگم هر روزنامه رو بخونم میتونم دستم بگیرم ولی بقیه باید روزنامه چاپ کنن که مشکلی نداشته باشه. یعنی میگم ما اگه برامون خنده داره خاطر اعتقاداتی که داریم، وقتی من یه اعتقاداتی دارم و بر اون اعتقادات مثلا دیدن عکسای مثلا مستشم مشکل داره، در این نمیشه که یه اعتقاد دیگه داره و مشکل نداره اون عکس.
حالا ما با اعتقادات دیگه داریم میپردازیم، الان فعلا با اعتقادات شما کار داریم با وجدان، چون شما دم دست مایی ممکن نیست که اون اگه بود میشوندیم اینجا از وجدانش سوال میکردیم. ببینید شما سوالو نبرید یه جایی که ما نمیتونیم پرسش
کنیم.
اول بخواستم مثال خودم راجع به نکته اول بگم بدای برام. ببین ما این که بعضیایی در جامعه وجود دارن، حتی ممکنه در مسند سیاست گذاری قانون گذاری نشسته باشن و اینا چیزایی رو برای خودشون میپسندن که برای دیگران نمیپسندن. این اشکال در حوزه عمل هست. من عرض کردم ما وقت برید کف خیابون یا پرسونم ممکنه با مشکلات عملی زیادی مواجه بشید. این واقعیه. ممکنه مثلا درصد قابل ملاحظه از افراد باشن که مسئولیت پذیر نباشن، ارزش ها رو قبول نداشته باشن، در عمل ملتزم بهش نباشن. داریم. ولی این اشکالی به نظریه وارد نمی‌کنه. بحث ما نظریه ها، شما نمی‌بینی میگی که یک کسایی وجود دارن، ببین جمله این بود، ببین یک کسایی وجود داره، درست میگی نباید باشه، همینطوره. خود کلاس ما فعلا نظریه، بخش شما کاملا متینه. یعنی یه جاهایی باید برسن به اینکه بالاخره رفتار انسان‌ها چجوری باید اصلاح بشه که بخشش مسئولیتش رو خانواده‌ها هست. مثلا نمی‌خوام اینجوری تکلیف هم بربل کنیم، یه بخشی تو سازمان‌ها مثل رؤسای دانشگاه‌ها اینجوری که مسئولیت‌های دارن و مسئولیت به خودشون باید عمل کنن، یه سری سیاست‌گذاران هستن مسئولین اجرایی هستن، درست. ما الان به حوزه‌های اجرایی کار نداریم. شما اگه در نظریه حرف ما رو بپذیرید، می‌دونید ما مشکلمون چیه؟ مشکل اون که خوبی ها و بدی ها رو نمیتونیم تحلیل کنیم، ممکنه نتونیم تحلیل کنیم، بعد در عمل هم دچار مشکل بشیم. این مشکل، این یه مشکله. یه مشکل دیگه که نه خوبی ها رو گوش کنیم، خوبی ها و بدی ها رو خوب تحلیل میکنیم، اما موقعی که میخوام عمل کنیم اراده اون ضعیفه. اینه در اخلاق میگن ضعف اراده، خودش بحثه. شما کدوم دو تا مشکل رو میخوای بهش برسی؟ یه عده که در سنج مشکل دارن، در فکر مشکل دارن، نظریه که میخوان بپردازن، میگن چه اشکالی آقا آزاد گفت من راضی ام، تو راضی چیکار دارین بپازین؟ بذار هر کی اکل داشت خود بکنه. بعد چیکار دارید فکر افراد اینا هر کی اکل داشت خود بکنه. یه دیگه نه آقا نمیشه، ما عفت عمومی بالاخره این معیار ارزشی در جامعه ما، اجازه نمیده هر کی اکل داشت خود بکنه. مطالبه عمومی. این اشکال نظریه. گاهی گفتم نه اشکال نظری رو حل میکنیم، هممون میگیم نه عفت چیز خوبیه، همه میگیم الان فهرست بکنیم، فرض کنیم ما این قشنگ مثلثه رو بکشیم، بعدا میگیم آقا همه موافقم که بله همه موافقم، بعد که مثلا میشیم میبینیم بله نه بابا یکی این بری میزنه یکی اون بری میزنه، یکی گردش به چپ میکنه یکی گردش به راست میکنه، یکی در نقد میره. اینا مشکلات در عمل و در اجرای ما هست، نه در نظریه پرداز. ما الان بحثم نظریه، فرمایش شما کاملا متینه رفتی به بحث ما.
که وارد بحث شد کنه ازم خیلی دوست که حالا مثلا ما علت اینکه مثلا روی فلان چیز نباشد کودکیه این که پدر مادر اون نمیخواد نه به ورود
نه نه منظور از پدر مادر مثاله، درست میگی، کاری به پدر مادر ما نداریم.
چون اصلا
ما این رو ما ذاتن ها احساس وجدانمون روی بهترین ارزیاب در اخلاق وجدان انسان، وجدان اجازه نمیده یه همچین کاری رو بکنه. این بهترین دلیل فراموشتون هست.
داشتم
مثال می‌زدم.
نه
چون از این بود
که وارد
میشه
بعد خیلی
حرف
بعدش پیش میاد.
بعد ما فرض کردم یه بخشی از سوال جلسه گذشته شما رو بهش بپرسم.
این
بحث رو
نذارم آقای فاجی.
خب، عرض کنم حضور شما که بفرض بیام کسی دیگه قرار بود پرزنت داشته باشه. کی بود؟ شما آقای
یوزی.
آقای یوزی اول جلسه صدا کردن نبود. موضوع بحث چی بود؟ خب انشالله جلسه آینده آماده باشید که عرضه بکنید. من عرض کنم خدمت همه عزیزان که وقتشون تمام شده برای ارسال ایمیلی که حاوی پرزنتیشن و ترجمه متنی باشه که بهشون دادیم. من تا آخر هفته بهتون فرصت میدم. قرار بوده اول بودشم قبل از اون تعطیلات اعلام کردم. شنبه این هفته هم فرصت دارید که برای من بپرسید اجازه بدید اونایی که منظم هستن رو فرق بذارم با اونایی که منظم نیستن. از بعد از اونم قبول میکنم اون تا اینایی که کامل باشه تا اول بود تا حالا اول اردیبهشت میشه فردا ولی عشان شما هم بهتون وقت کنم که بتونید وقت بذارید کار
بکنم.
من نمیتونم بهت بزنم بگم چند بار برمی موضوع عجب بدم بدم آقای صاحبی برمی نوزه هر روز دارم
بچه ها میل برمی نه من میگم
کارتونو تا شنبه هر شما آماده نشد بگید آقا